سوال اول این است که راجع به بحثی که ما کردیم در معنی فطریات در جمع میان آیه‌ای که فرماید که شما آفریده شدید در حالی که چیزی نمی‌دانستید با آیاتی که اونها را آیات میثاق و فطرت می نامید. ما اونجا به این شکل مطلب را بیان کردیم که گفتیم که نظریه فیلسوفان اسلامی این نحو است که انسان یک سلسله معلومات فطری دارد به معنی این که اکتسابی نیست، نه به معنی این که بالفعل با او همراه او هست، یعنی اونها را با خود آورده است، با خود آورده با خود بیاورد و از اول داشته باشد یه مطلب است، ولی وقتی که براش پیدا می شود از راه کسب پیدا نمی شود مطلب دیگری است. این به معنی این است که همینقدر که بر ذهن عرضه می شود بدون اینکه نیازی به دلیل باشد ذهن او را در می آورد. در سؤال این را بردن به مسئله عالم زر، پس بنابراین آیا این سؤال پیش نمی آید که پس اون تعهد و میثاق الهی و بلا گفتن ما در عالم زر چیست؟ و اگر قرار باشد اون تصدیق که علم هم تصورات و تصدیقاتی چیزی در ما نمونده باشد چگونه خداوند به اون استشهاد می کند و ارجاع می دهد؟ نه، این با اون منافات ندارد. حالا اگر می رسیدیم که دیگه نخواهیم رسید، آیه زر را درست بیان می کردیم، ولی اینجا می تونیم ما شما را ارجاع بدیم به تفسیر المیزان. در تفسیر المیزان، البته من ترجمه فارسی که نیدم که چجور ترجمه کردم، ولی در جلد هشتم عربی المیزان که این قسمت رو بحث کردم بسیار عالی و خوب بحث کردم. یه مقداری همین در بحث امروز ما میرسیم به یه مطالبی که این را بیشتر توضیح بدیم. سؤال دوم این است که چطور میتوان هر نوع عشق روحانی را، هر چند معشوق انسان عادی باشد، همون عشق حقیقی به ذات باری تعالی بدانیم و منبعث از اون؟ عرض کردیم که یعنی در اون نظریه ای که ما نقل کردیم، عرض کردیم که اولا اینها معتقدند که دو نوع عشق وجود دارد، عشقهای جسمانی و عشقهای روحانی، یعنی پاره ای از عشقها عشقهای روحانی، نه هر عشقی، این اشتباه نشود. پاره ای از عشقهای انسانها هم و عقیده اینها عشقهای روحانی. حالا این چگونه میتوان اون را عشق حقیقی به ذات باری تعالی بدانیم؟ اون بر اساس این مطلب است که در واقع اینها میخوان بگن به این که معشوق حقیقی در عشق روحانی، معشوق حقیقی این شخص نیست. توجه کردید؟ معشوق حقیقی این شخص نیست، این به منزله یک محرکی هست و به منزله یک مظهری هست که ولو خودش خیال می کند که معشوق حقیقیش این است، ولی در واقع معشوق حقیقی او این نیست. عرفا که اساسا به عشق مجازی معتقد نیستن، اونها تمام عشقها را حقیقی می دانند و اینجوری حرف اونها این است، میگن به این که یک جمال بیشتر وجود ندارد که جمال حق است و همه جمال های دیگر پرتوی و آینه ای هستند از اون جمال، هر جمالی در هر حدی که جمال است اون اندازه است که پرتوی از اون را دارد ارائه می دهد. و انسان، فطرت انسان کمال و جمال را که جستجو می کند، کمال محدود و جمال محدود را نمی خواد، کمال مطلق و جمال مطلق را می خواد. یعنی اون خواسته فطری انسان اون است. ولی از باب اشتباه در مصداق سراغ این جمالهای محدود، اینها به همون اندازه که مظهر هستن معشوق واقعی می شوند می رود، و به همین دلیل بعد از رسیدن از او سرخوردگی پیدا می کند و دنبال محبوب دیگر می رود. یعنی چون حس می کند، بعد در شعور ناخودآگاه خود حس می کند که اون چیزی که این می خواهد این اون نیست. ببینید یه مسئله مطرح هست برای انسان و اون این است که چرا انسان چیزهایی را که ندارد اینقدر طالب است؟ وقتی که اونها را واجد شد دیگه اون حرارتش و اون طلبش از بین می رود، به اصطلاح حالت دلزدگی براش پیدا می شود. یه خودش مسئله که چرا انسان چیزی را که ندارد اینقدر میخواهد و آرزو میکند، همونطوری که اینقدر میخواهد و آرزو میکند بعد که بهش میرسد تدریجا حالت دلزدگی پیدا میکند. و به اصطلاح میگن انسان طالب تنوع و طالب تفنن است. از طالب تنوع است. چرا طالب تنوع است؟ قاعده اقتضا می کند که چیزی را که مقتضای طبیعت است می خواهد، وقتی که بخواهد باید به اون آرام می گیرد. چرا بعد می خواهد از اون بگذرد؟ به اصطلاح همین که میگیم تنوع، باید می خواهد چیزی دیگر، این معشوق را رها کند معشوق دیگر، این معشوق را رها کند معشوق دیگر. تا اینجا که این مثل پیدا شده است که انسان همیشه طالب اون چیزی است که ندارد، راست هم هست، انسان طالب چیزی است که ندارد، به معنی این که وقتی که دارا شد که این به اصطلاح مفهومش هم در نظر بگیرید، طالب چیزی است که ندارد و بیزار از چیزی است که دارد. چرا اینجور؟ بعضی ها خیال کردن که این دیگه خب لازمه ذات انسان و فطرت انسانه. خب چرا لازمه ذات فطرت انسان این باشه؟ سرگردانی که نمیتونه لازمه ذات انسان باشه. میگیم لازمه ذات انسان این است که همیشه سرگردان باشد و همیشه در واقع بی مطلوب باشد، هی مطلوب عوض بکند، هی مطلوب عوض بکند، آخرش هم تحلیل صحیح این مطلب همین حرفی که کردن اون این است که انسان
اون چیزی که مطلوب حقیقی و واقعی اوست اگر بهش برسد آرام میگیرد. انسان سرگردان نیست در واقع در عمق ذات خودش. این سرگردانی ها ناشی از این است که اون حقیقتی که به صورت مبهم او را میخواهد و تلاش میکند برای او، یه چیزی میرسه خیال میکند این همون است، ولی یه مدتی که از نزدیک او را بو میکند طبیعتش فطرتش او را رد میکند، باز میرود سراغ چیزی دیگر سراغ چیزی دیگر. این است که تا اگر به اون مطلوب حقیقی برسد به سعادت حقیقی، به سعادت حقیقی در همون و قهرن آرامش، آرامش به همون معنای فوق همتی و آرامش حقیقی میرسد. این است که قرآن میفرماید که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، بعد فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. علا حرف تنبیه هست، در مقام تأکید و تنبیه گفته میشه، یعنی توجه کنید هان هان. به ذکر الله جار مجرور است، متعلق به تطمئن القلوب که مقدم شده بر اون، و وقتی که جار مجرور بر فعل مقدم میشود علامت حسر است، یعنی هر متعلق فعلی که بر فعل مقدم بشود علامت حسر است، یعنی مفهوم تنها دارد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تنها با یاد خدا دلها آرام میگیرند، یعنی رسیدن به هیچ مطلوبی به انسان آرامش حقیقی نمیدهد، یا آرامش موقت میدهد تا وقتی که خیال میکند رسیده به مطلوب حقیقی، ولی یک مدتی که او را از نزدیک فطرتش بو کرد و او را شناخت و او را درست درک کرد، یک نوع عدم سنخیت درک میکنه، حالت بیزاری درش پیدا میشود. تنها حقیقتی که اگر به او برسد دیگه محال است نسبت به او بیزاری پیدا بکند، خداوند متعال است. اون وقت است که قلب انسان به حقیقت، به او، به نور توحید رسیده باشد. اینه که یه افراد میگن که آقا بهشت باید بدترین جاهای دنیا چیز عالم هستی باشد، برای این که بهشت یک وضع یک نواخت دارد و به علاوه در بهشت همه چیز رو انسان دارد، و وقتی همه چیز داشته باشد مثل این است که هیچ نداشته باشد. آدم وقتی نداشته باشد بعد تلاش بکند به دست بیاورد، اون وقت برش لذت دارد. به الله اگر داشته باشد مثل یه بچه اعیان می شود که از همه اول بچگی تمام لوازم، تمام موجبات و خوشی از همون لحظه اولی که چشم باز میکنه به دنیا براش فراهم است. هیچ که براش تازگی ندارد، چون هیچ که براش تازگی ندارد لذت براش مفهوم ندارد. برای اون بچه فقیر که پای برهنه تو کوچه حرکت کرده یه جفت کپ خیلی لذت دارد، ولی برای اونی که اصلا براش برهنگی پا برهنگی مفهوم نداشته است، درد پا برهنگی را احساس نکرده است، لذت کشف داشتن هم هرگز احساس نمی کنه. اینه که روسو در این کتاب امیل میگوید که اینهایی که بچه ها را به این شکل پرورش میدهند، بزرگ میکنند، یعنی اینها را غرق در نعمت ها بزرگ میکنند، از اول بچه ها را به شکلی بزرگ میکنند که نسبت به لذت هیچ حساسیت ندارد، یعنی از موجبات لذت لذت واقعا نمیبرد، ولی نسبت به دردها خیلی حساسیت دارد، یعنی کوچکترین درد پدرش در میاد. برعکس اون بچه هایی که اینا از اول در خلال تلاش ها و کوشش ها و رنج ها در میان رنج ها و سختی ها بزرگ شدن، اینا نسبت به درد حساسیت ندارن چون عادت کردن، یعنی اصلا سختی ها دیگه براشون خیلی خیلی تحملش آسان است، که سختی هست براشون حس نمی کنن از اون. در مقابل لذت براشون کوچکترین موجبات لذت حد اکثر لذت براشون ایجاد. اون وقت اینها میگوین که بنابراین پس بهشت هم علی القاعده باید که از همه جای عالم هستی اونجا چیز خست کننده تر باشد و بی لذت تر باشد، برای اینکه همه موجبات لذت در اونجا فراهم است و بلکه می شود یک زندان، بدترین زندان ها می شود. جواب این مطلب همین است. در یه آیه قرآن یه اشاره ای دارد به این مطلب. آیات دیگری هم هست در این زمینه که من یادم نیست که خودم اینو پیدا کردم، ولی اینجا در یه جا قرآن گویی داره به این نکته را جواب داره میده، مفرماد لا یبغون عنها حولا، در واقع بهشت و نعمتهای بهشت، یعنی در اونجا اهل اونجا طالب تحول نیستن، یعنی براشون خستگی آور نیست. حالا چرا؟ چراش این است؟ اگر بهشت فقط مثل یک باقی می بود در دنیا، حالا منطقه یک باق جاویدی، یعنی که همه چیزش دنیا می بود و انسان در انسانیت خودش همون کیفیت دنیایی خودش رو می داشت، قطعا همچنین چیزی بود. یعنی اگر بهشت را در دنیا برای بشری که در دنیا بسازن و به فرض محال جاودانگی هم بهش بدن، همین ایراد وارد است. ولی مسئله این است که بهشت برای بهشتی به عنوان یک انعامی از نعمتهای الهی، یعنی حتی بهشت جسمانی و لذات جسمانی هم برای او عنوان کرامت الهی رو دارد. یعنی برای یک موجود تا در یک حدی از عرفان و معرفت نباشد، بهشت برای او معنی نمیتونه پیدا بکنه. برای یک نفر بهشتی اون اساس لذتها این است که الان مهمان خالق خودش هست، بر سر سفره خالق خودش نشسته هست، یعنی پیوند خورده است با اون حقیقت که وقتی که به اون حقیقت پیوند خورد، دیگه مسئله خستگی و تنوع و تحول و از سر کوی او رفتن به جای دیگر دیگه در اونجا معنی ندارد. به عبارت دیگر هر چیزی غیر از خدا و یا اون چی که به عنوان یک کرامت الهی و لطف الهی و عنایت الهی و سفره الهی داشته باشد، اون چی که غیر از خداست برای انسان نمیتواند مطلوب جاودانه باشد. تنها خداست که برای انسان مطلوب جاودانه است و امکان این که در اونجا انسان حالت دل زدگی، حالت سیری، تنوع از اینجا برم جای دیگه، دیگه جای دیگه معنی نداره. این جای دیگه ها در این چیزهای محدود از یه حرف ها فرض میشن، یعنی اصلا دیگه جای دیگر براش تصور ندارد، براش تصور ندارد. خوب، از جای به جای افتادیم. خیلی مسئله عشق روحانی رو داشتیم، میگوشم خدا نفهمیدم یعنی پرس شدیم، یعنی پرس یعنی مسئله کسی داشت رو بدیم. قرار در این جهت هست که اونها اساسا عرفا هست، مدعی هستن که همه عشقها حقیقی، عشق حقیقی مجازی نگیر، نرد میکنن فلاسفه را که عشق را دونو میدونن. عشق حقیقی مجازی مگیر، این دومشی را به بازی مگیر. اونها مدعی هستن که در معشوقه های مجازی هم خودش نمیدونه، خودش نمیدانه، در این حال در همون جا هم این را به اعتبار این که اون پرتوی از او هست دوست دارد. اصلا انسان محال به عقیده اونها غیر خدا رو دوست داشته بود. موجودی میگه ما احب به احدون غیر خالق اون، یعنی حرف هست که یه دفقه ها و اینها بهش حمله کردن، میگه ما احب به احدون غیر خالق. احدی که حالا غیر خالق خودش دوست نداشته، ولکنه تعالی احتجبه تحت اسم زینب و سعاد و کیوکی، او در زیر این نام های معشوق مجازی پنهان است، معشوق حقیقی خود او. یه شعرهایی دارم مولوی که من اینجا تو یاد داشتم، الان ظاهر داشته باشم ولی حفظ نیستم. شعرهاش این مضمون هست که جرعی برویخت ساقی علف، هم چیز که الان اون درست یادم نیست، این شعرش الان آمد اینجا. میگه جرعی برویختی زن خفیه جام، بر زمین خاک من تأثیل کرام. در مقام تمثیل ذکر میکنم، میخواد بگه که جرعه ای از عشق الهی بر روی خاک ریخته. اگر انسان موجود خاکی رو دوست میدارد، به اعتبار اون جرعه است روی این ریخته شده است. گشت بر زلف و رخ از جرعه نشان خاک را، میخواد بگه انسان که خاک بیشتر نیست این بدنش، خاک را شاهان همی لیسند از آن. میخواد دیگه که حالا شاهان که حد اعلا رو میخواد دیگه، یعنی اونهایی که دیگه نازشون بیشتر میکرده، همه اگر خاک را اون چنون در آغوش میگیرن و میلیسند. این عارف میگه به اعتبار اینه که از اون جرعه چیزی که بیرون هست. بعد میگه جرعه خاکامیزتون، خاکامیز چون مجنون کند مر شما را صاف او تا چون کند. میگه این معشوق مجازی به اعتبار این که یه ذره از اون جور عدرش ریخته شما را اینجور کرده، این اگر صاف بشه، یعنی اگه به خود اون حقیقت برسی دیگه چی خواهی شد. بنابراین پس این منافاتی نیست که به ظاهر یعنی در خیال خود انسان معشوق یک انسان باشد، ولی در حقیقت معشوق حقیقی اون انسان نباشد، بلکه اون ظاهری باشد که در این مظهر به شکلی خودش ظاهر کرده. سال سوم کردن این سالش ها بیشتر لازم باشه که بحث بکنیم. میگه یه مارکسیست در توجیه عدم تناقض دفاع از ارزش‌های انسانی و مادیت، راجب این که دیروز بحث کردیم میان فلسفه مادی و قول به ارزش‌های انسانی یک نوع تناقض هست، میتواند بگوید ما انسان را یک موجود ثابت نمیدانیم. پس قهرا ارزش های انسانی هم ثابت و به تمام نظام اجتماعی او را متکامل می دانیم. از این دو انسان در هر دوره
ارزش‌های اخلاقی مختص به اون دوره را دارد که میتوان به اون متکی بود. اخلاق فئودالی با اخلاق کمونیستی فرق می‌کند، اما طبقه پرولتاریا در یک مرحله مشخص تاریخی میتواند از یک مجموعه ارزش‌های اخلاقی کمونیستی دم بزند، پس تناقضی وجود ندارد و قبول ارزش‌های اخلاقی متحول، قبول فطریات و غیر ماده را ضروری نمی‌کند. این سوال خوبی است، بحث خوبی است که باید هم دنبالش بگیریم. سخن اول این است که انسان یک موجود ثابت نیست و یک موجود متحول است. پس ارزش‌های انسانی هم یک سلسله ارزش‌های متحول است. یعنی ما ارزش ثابت هم چون انسان ثابت نیست، پس ارزش‌ها هم قهراً ثابت نیست. این یه مطلب. خب مطلب دیگر، حالا که ثابت هم که نیست، متغیر است، متکامل هم هست، بعد بگیم ملاک تکامل چیست؟ حالا اون خود اینکه بحث جداگانه باز دست بکنم. بعد میگوین که در هر دوره ارزش، از این رو انسان در هر دوره ارزش های اخلاقی مختص به اون دوره را دارد که میتوان به اون متکی بود. اخلاق فئودالی با اخلاق کمونیستی فرق دارد. ببینید اینجا دو مطلب است، یعنی روی دو جهت تکیه شده است و یه مقدارم شاید خلط مبحث شده است. یکی مسئله این که ارزش‌های انسانی ثابت نیست، متغیر است. این همون مسئله نسبیت اخلاق، یعنی در میان ارزش‌های انسانی اون قسمتی که مربوط به اخلاق است، مسئله متغیر بودن اخلاق و مسئله نسبی بودن اخلاق در سوالات آیان هم مطرح بود از اول. آیا این خود این مطلب هر که درستی، یعنی واقعا ارزش‌های انسانی متغیر است؟ همه ارزش‌های اونهایی که ما همین چندهایی که ما نامیدیم، آیا اینها واقعا متغیر است و متحول؟ مثلا حقیقت خودش برای انسان یه ارزشی بود، این یه ارزش متغیر است؟ یعنی در دوره مثلا اشتراک اولیه یا در دوره کشاورزی، در دوره بردگی، در دوره فئودالی، در دوره سرمایه داری، در دوره کمونیستی این ارزش برای انسان تغییر کرده است؟ یا این به صورت یک ارزش ثابت برای انسان هست؟ این اول.